أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون بر سر دایره روایات شیعه بود. گفتیم مناسب است که در یه دوره‌ای ببینیم در چه زمینه‌هایی ما روایت داریم، از دل روایات چه مطالبی در میاد، این گنجینه‌های بیمانندی که داریم و متاسفانه باهاش فاصله گرفتیم. قرار شد در یک دوره‌ای، حالا چند ساله، یک دور ما ببینیم در چه زمینه‌هایی روایت داریم. بحث رو روی کتاب بهارالانوار استوار کردیم که از حیث روایی گسترده‌ترین کتاب روایی شیعه هست. جلد اولش رو انشاءالله امروز تمام میکنیم دیگه. بحث پیرامون کتاب العقل و الجهل و العلم هست. موضوعی که مرحوم مجلسی به عنوان باب هفتم کتاب العلم قرار داده، بحث آداب طلب علم و احکام طلب علم هست. این که کسی که میخواد دنبال علم برود باید یه آدابی رو رعایت بکنه، یه قوانینی رو رعایت بکنه. این که معروفه میگن ادب آداب دارد، اگر تو خوشنویسی کار کرده باشی در این چیزایی که مینویسی یکیش همین ادب آداب دارد، یعنی یه سری قواعدی هست، قوانینی هست، اینها باید مراعات بشه. کسی که میخواد تو این مسیر قدم برداره بدون آداب نمیشه. برای علم هم در روایات ما آدابی شمرده شده که کسی که میخواد دنبالش بره باید اینها رعایت کنه. در این فرصتی که داریم، این باب هفتم من از دلش حدود، اگر اشتباه نکنم، 18 قانون در آوردم که در مورد آداب علم هست. از دل روایات در میاد. اینا رو تون تون با هم هر کدومش هم 2 دقیقه وقت بگذاریم وقتمون تمام میشه. تون تون با هم دیگه مرور داشته باشیم. اولیش این است که، حالا این به ترتیب نیست، یعنی بعضیش خیلی مهمتره، ولی خب چون ما به ترتیب همین کتاب بهار میریم جلو، به ترتیب نیست، بعضیش اهمیتش بیشتره، بعضیش اهمیتش کمتره. اولی که از آیه قرآن هم استفاده میشود این است که لازم نیست همه چیز آدم بپرسه، هر چیزی لازم نیست آدم سوال کنه، هر سوالی به وقتش باید باشه. این آیه معروفه، یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، از یه چیزایی نپرسید که اگر برای شما آشکار بشود به ضرر شما میشه. معروف هست که تو اون قصه بنی اسرائیل و اون گاو بنی اسرائیل، اشکالات بنی اسرائیلی که میگن یا سوالات بنی اسرائیلی که میگن از همونجا نشأت گرفته. یه طرفی ظالم بوده، طرفی مظلوم بوده، طرفی قاتل بوده، طرفی مقتول بود. گفتن که میخوان ببینیم کی قاتله. خدا گفت یه گاوی بکشید با اون روش معهود معلوم بکنه که. هی گفتن که حالا بگو ببینم این گاوش چه شکلی باشه، پیر باشه، جوان، گفت پیر باشه، جوان باشه، رنگش چی باشه، زرد باشه، سفید باشه. هر چه سوال پرسیدن جواب داده شد. معروف اینه که میگفت نه، اینا از همون اولش میرفتن یه دونه گاو هر گاوی رو میکشتن همون اتفاق میافتاد. بعضی وقتا سوال هنوز وقتش نشده. بعضی وقتا دیدید بچه 2 ساله 3 ساله یه سوالی میپرسه، آدم میمونه چی جوابش بده. چرا؟ چون هنوز وقتش نشده که آدم جواب بده. یه چیزایی بعضا گفته میشه که اصلا جواب نیست در حقیقت. اگه جواب داده بشه ضررش بیشتر از نفعشه. لذا این خیلی مهمه که آدم وقتی میخواد سوال بپرسه، دنبال علم بره، اول ببینه آیا مناسب هست اصلا من این سوال رو بپرسم، مناسب هست اصلا من دنبال این سوال برم. پس اولی و دومی رو ما در این میدونیم که پرسیدن هر سوالی درست نیست، هر سوالی باید جای خودش رو داشته باشه. و بعد میگن خوب پرسیدن هم نصف جوابه. یه روایتی داریم که قال رسول الله حسن السؤال نصف العلم. خود حسن السؤال، آدم خوب سوال کنه، درست سوال کنه، خودش نصف العلم. یه نکته یه هست همیشه، کسی که خوب سوال میکنه یعنی موضوع رو خوب فهمیده. موضوع رو که شما خوب فهمیدی خیلی به جواب نزدیکی. ما حالا همینطوری تو ذهنم میومد، به رفقا بعضا گفتم شما الان علم اصول بعضیاتون وارد میشید، بعضی خانم میگن مثلا این علم اصول خیلی سخته. من همیشه میگم شما اگر موضوع و مسئله رو درست بفهمید اصلا به هیچ کتابی هم نگاه نکنید، موضوعش رو درست بفهمید. سعی کنید وقتی بحث مطرح میشه موضوع سوال رو درست بفهمید، یقینا جوابی که میدید یکی از علما قبلا گفته، جواب پرتی نخواهید داد. آدم بعضی وقتا خیال میکنه این مسئله چقدر دشواره، چیه، مبهمه، به خاطر اینکه اصل صورت مسئله روشن نیست. صورت مسئله که روشن بشه، خصوصا من در علم اصول این رو خیلی دیدم، صورت مسئله که روشن بشه که یه مسئله، یه مثلا فرض کنید اگر کسی آمد به تو گفتش که آب بیار، این دلالت بر یه بار آب بیاره یا چند بار باید آب بیاره. آدم فکر میکنه چه بگی یه بار، چه بگی چند بار، بالاخره یکی از علما گفته. اما این وقت اصلا تو موضوع رو متوجه نمیشی، مسئله رو متوجه نمیشی، این خیلی فاصله داری تا جواب. ممکن اصلا یه جوابهایی آدم بده که هیچ به عقلش بشری نرسه همه بخندن. چرا؟ چون اصل موضوع فهمیده نشده. اینم که میگن حسن السؤال نصف العلم، چون شما وقتی خوب سوال بپرسی یعنی موضوع رو و مسئله رو فهمیدی، و نصف علم همینه که شما اصل اون دغدغه و اون مسئله رو متوجه بشی. سومین خصوصیتی که در میاد از روایات ما اینه که مطالعه شبانه اشکالی نداره. آدم شب نیمه شب مطالعه بکنه این اشکالی نداره، چون همینطوری ممکنه سوال بشه که مثلا آدم شب وقت استراحت، وقت مطالعه نیست. نه، مطالعه شبانه اشکالی نداره. خیلی از بزرگان ما هم در شب زنده‌داریشون مطالعه میکردن. داره که لا سهر الا فی ثلاث، هیچ شب زنده‌داری و نخوابیدنی ممدوح نیست مگر در 3 تا چیز. یکیش متهجد بالقرآن، یکی کسی که عبادت بکنه، او فی طلب العلم، کسی که مطالعه بکنه. حالا مواردی مورد دیگه هم هست. این بیداری در شب اشکالی نداره، خوبه برای مطالعه. 4، یکی از مواردی که بسیار مهمه آموختن گوش کردنه. اذا جلست الى عالم فکن الا ان تسمع احرس منک الا ان تقول. اگر نشستی کنار یک عالمی فکن، یعنی این گونه باش، الا ان تسمعه یعنی سماع اوکه یعنی گوش کردنه، احرس باشد از طرف تو نسبت به اینکه بگی، یعنی حریص‌تر باش که بشنوی تا حرف بزنی. و تعلم حسن الاستماع، خوب گوش کردن رو بیاموز. این قانون داره، خوب گوش کردن آموختنیه، بیاموز خوب گوش کردن را. تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن القول، چطور حرف زدن رو آدم یاد میگیره؟ یه مدتی کم شده، یه مدتی مرسوم شده بود کلاس منبر و اینا، حرف زدن آدم باید گوش کردن هم یاد بگیره. و مهمترین قاعده در گوش کردن این است که ولا تقطع على احد حدیثه، وسط حرف هیچ کس نبر. ولا تقطع على احد حدیثه، وسط حرف هیچ کس نبر. این که آدم گوش بکنه خیلی ارزش داره، درست گوش بکنه. یه آزمایشی هست، حالا اگر یه وقتی خواستید بازی کنید چند نفر، 7 8 10 نفر 20 نفر، ما یه مرتبه این کارو کردیم، واقعا درس آموزه. 10 نفر 15 نفر دور هم میشینن، این رو توی کلاس های روانشناسی بعض از انواعش هم اجرا میکنن. نفر اولیه ماجرای رو در گوش نفر دوم میگه، این در گوش نفر سوم میگه، تا میرسه نفر مثلا پرسونه 18 17. باور نکردنیه که چقدر این موضوع عوض میشه تا به نفر آخر میرسه. باور نکردنیه. تا یه بار خودتون آزمایش نکنید، من یه مرتبه آزمایش کردم، باور نکردنی. اون موقع آدم متوجه میشه که چقدر باید نسبت به خبرهایی که به گوشش میرسه اولین بنا رو بر این بذاره که این کجای مسئلهش درست نیست، یه جاش کم شده، زیاد شده، فلانی همچین حرفی زده. به دو سه نفر که نقل شد، شما بدونید که یقیناً نزدیک به یقین درش دخل و تصرف شده، یعنی 95-6% درش دخل و تصرف شده. ولی اینه که میبینید این همه راویان حدیث ما در طول تاریخ حساس بودن، گفتن امضا داری؟ اجازه روایت اجازه داری؟ مینوشتن، میگرفتن، مینوشتن، امضا میگرفتن که آقا من درست نوشتم، درست یاد گرفتم. از این بابه که مسئله رعایت میشه. این خیلی مهمه که آدم خوب بیاموزه که گوش بکنه. 5 تأثیر سن در آموزش، از نکاتی هست که از دل روایات در باب علم در میاد. تأثیر سن دارد که من تعلم فی شبابهی کان به منزلت رسم فی الحجر، کسی که در کودکی، در جوانی، در نوجوانی یک مطلبی را بیاموزد، مثل این است که شما روی سنگ یک چیزی را بکشید. معروفه دیگه، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، نام روایته. در کودکی، در سنین نوجوانی، در سنین جوانی، هر چقدر میره بالا. و من تعلم و هو کبیرون کانم به منزلت کتاب علی وجه الماء، کسی که بیاموزد در حالی که سنش بالاست، مثل اینه که بنویسی، شما کتابت کنی روی آب، هر چی بنویسی از این بر میاد، از اون بر میره. بس نقش سن در آموزش پنجمین نکته. ششمین نکته، حق جویی نه خود نمایی. و حق نمایی نه گمراهی. وقتی میگن سوال، این که امیرالمومنین میگه سل تفقهن ولا تسأل تعنتن، بپرس به خاطر اینکه واقعا بیاموزی، نپرس به خاطر تعنت. تعنت رو میگن کسی که علی جهت تلبیس سوال بکنه، یعنی سوال کنه که گمراه کنه طرفو. بعضی از سوالا دیدی نکته انحرافی داره، خیلی میشه. قدیم که باز بیشتر بوده، قدیمی ها میگفتن طلبه ها که میرفتن مثلا نمیدونم دهات تبلیغ کنن، که از خدا میومد ازشون سوال میپرسن، با سوال هایی که نمیدونم کدام نمازه که با صدای چه میدونم حمار باطل میشه، و از این سوال های عجیب غریب که میپرسیدن، یا کدام نجسه که با زبون پاک میشه. اینا از سوالاییه که میپرسیدن، الان دیگه نمیپرسن، لذا بلد لازم نیست شما جوابشو بلد باشید. این سوال بخواید بپرسید، سوال بپرس واقعا بلد بشی و یاد بگیری. اما این که مثلا یه سوال یادم بپرسه که فقط طرف مقابل، یا در یه روایت دیگه داره میگه لا تسأل تعنتن و تجربتن، تجربتن یعنی برای تجربه کردن نپرس. ببین حالا این آقا چند مرده حلاجه، اونا بعض وقتا درس میره میخواد درس رو شروع کنی، یه دفعه اول سال یه هفته دفعه یه سوالایی میپرسن که معلوم هستن، فقط میخوام بدونن که تو بلدی بلد نیستی. واقعا سوالی که آدم سوال واقعا براش سوال هست، کسی اگر سوال میپرسه، یا بعضی وقتا میشه برای خودنمایی سوال پرسیده میشه. تو ما طلبه ها زیاده، درس 50 نفر 60 نفر 100 نفر نشستن، یه نفری وارد میشه فقط برای اینکه بگه منم یه چیزی بلدم، هم نشسته به یه جای یه جمله‌ای که شما میگی یه سوالی، مثلا فرض کن تو الموجز چیزی خونده، اینو به اونجا وصل میکنه یه سوال میپرسه، فقط برای اینکه بگه مثلا منم بلدم، منم آقا تو باغ هستم. این روش علم آموزیه واقعی و صحیح این نیست. سل تفقهن، بپرس واقعا به خاطر اینکه بفهمی، برای کسب فهم سوال کن، نه به خاطر تعنت. فان الجاهل المتعلم شبیه بالعالم، جاهلی که دنبال علم میره این خیلی مثل عالم میمونه. والعالم المتأسف با عین و سین شبیه بالجاهل. عالم متأسف یعنی عالمی که میپیچونه، از این ورش هم داریم ما. بعضی ها هستن مطالب خیلی ساده رو تخصص دارن یه جوری بیان کنن که هر که نگاه میکنه میگه آقا این عجب آدم مولاییه، یه چیزایی میگه ما نمیفهمیم چی میگه، زمین رو به آسمون، آسمون رو به زمین چنان میبافه برای یک جواب دادن یک مطلب ساده. این خیلی شبیه به جاهل هست، کارش جاهلانه است، سوال میکنن قشنگ جواب بده. هفت، نظم در بیان مطلب و پرهیز از زیاده گویی. از ازدهم الجواب خفی الثواب، وقتی جواب زیاد بشه ثواب و اون قول حق مخفی میشه. خیلی مهمه که ما در حقیقت کلاممون منظم مرتب بیان بشه. پرهیز از زیاده گویی، یه روایتی وجود داره، روایت جالبیه مربوط به من و شما میشه، میگه ان القائل اقل ملالتا من المستمع، میگه کسی که حرف میزنه کمتر خسته میشه تا اون کسی که میشنوه. لذا فلا تمل جلسا اکا اذا حدثتهم یا حدثتهم، خسته نکن کسایی که نشستن با تو وقتی داری حرف میزنی، هی طولش بده طولش بده طولش بده. از اون طرف گفتش که اگر جواب طولانی بشه ازدحام پیدا کنه ثواب مخفی میشه. بعدم خسته جز خستگی چیزی نصیب شما نمیشه. پس هفتمین مطلب نظم. خیلی شما من دیدم شما هم حالا یا دیدید یا بالاخره خواهید دید پیش بعضی استادا میرید درس بخونید مرتب منظم مطلب رو شروع میکنن 1 2 3 4 ما مطلب رو از اینجا شروع میکنیم به اینجا میرسونیم. بعض از اساتید که آدم میره محضرشون بی نظم، معلوم نیست این مال صدر مطلبه، اون مال ذیل مطلبه، اونی که مربوط به متن تو خارج درس میگن، اونی که مربوط به خارج تو متن میگن، بحثش به هم چفت نمیشه، آدم کمتر میتونه استفاده کنه. البته خب بعض آدمای بسیار ملایی بودن در طول تاریخ، امروز هم هستن، اینا اساس بیانی خب ضعیفن. آدم خداوند به هر کسی اون قوه بیان، البته خب آموزشی هم هست که یه قشنگ مرتب و منظم یک مطلب رو بیان بکنه نداره. یکی از بزرگان، هر دو طرف شما داره، یکی از بزرگان میفرمود که من هیچی برای خودم قائل نیستم، من تنها چیزی که برای خودم قائل هستم که یه مقداری استفاده از من شده اینه که من حرف بقیه رو تونستم بهتر از خودشون بیان کنم، منظمتر از خودشون بیان کنم. از اون طرف هم داشتیم کسانی که هم کتاباشون شاهده هم حاضرن، بعضیاشون اینقدر بد بیان میکنن مطلب رو، آشفته بیان میکنن، ولی خدا ملاییه، آدم میتونه استفاده بکنه. اما بالاخره شکی در این نیست که یکی از مطالبی که شما در القاء علمی باید رعایت بکنید نظم در گفتاره. مشخص بکنید از اینجا شروع میشم به اینجا میرسم، این مدعامه، این استدلالمه، اینم نتیجهیه که میخوام بگیرم. این نظم خیلی منظم میکنه فهم دیگران رو هم. 8 پرهیز از وسواس فکری. از همین روایت از ازدحام الجواب خفی از ثواب، از ازدحام جواب یه برداشت دیگری هم میشه کرد. من برداشت اولی که گفتم از ازدحام الجواب یعنی وقتی ازت سوال میکنن زیاد حرف بزنی، این یه بچه‌شه. یه بچه دیگری که میشه ازش برداشت کرد اینه که ازدحام الجواب یعنی از یکی میپرسی دوباره بری از یکی دیگه بپرسی، دوباره بری از یکی دیگه بپرسی، دوباره بری از یکی دیگه. بعضیا یک مسئله رو من از 50 تا روحانی میپرسن آقا این مسئله چیه. آدم یا یه وسواس فکری نباید داشته باشه در یک مسئله. یه مسئله رو به حد معقول، به حد مطلوب بپرس، با جوابش آشنا بشو، بعد خودت فکر کن به نتایج بره. اینکه هی آدم وسواس داشته باشه بپرسم، از اینم بپرسم، از اینم بپرسم، هم در اعمالمون هم در مسائل فکریمون وسواس فکری هم خوب نیست. 9 منفعت گرایی مثبت. ببینید روایت رو بخونم بعد توضیح بدم. ولا تسأل اما لم یکن فلذی قد کان ففلذی قد کان لک شغل. لا تسأل اما لم یکن، یعنی از اون چیزایی که نیست سوال نکن. ففلذی قد کان لک شغلون، یعنی ظاهرا اینه در مورد مطلبی سوال بکن که کار داری باهاش، ارتباط داری باهاش، به دردت میخوره. خیلی از سوالهای ما هست، خیلی از پیجویی های اینترنتی ما هست، هیچ فایده ای برای ما نداره. الان هم میریم میبینی مسئله شو جوابش هم پیدا میکنی، فلان مسئله اطلاعات عمومی خصوصا، یه دقیقه دیگه هم یادت میره. چرا؟ چون فایده نداره، چون نفع نداره، دغدغه من نیست. میگم آقا میگم الان اطلاعات عمومیم داره زیاد میشه، همینطور همه اینا رو میخونم، آخر سر هم همش یادش میره. اون چیزهای آدم یادش میمونه که دغدغه واقعیش باشه، از اون چیزهای آدم باید بپرسه که به دردش میخوره. حالا شوخیش هست، میگن آقا پرسیدی که تو مریخ چجوری باید نماز خون؟ گفت هر وقت رفتی مریخ من میگم چجوری نماز تو بخون. حالا یه وقت بحث علمیه، چون از باب این است که باید آدم اجتهاد. یه گروهی در اسلام بودن معروف شدن به ارعیتیون، اینا کارشون این بوده می آمدن میشستن پای منبر علما با ارعیته سوالشون شروع میکردن، سوالای فرضی. ارعیته اگر کسی اینجوری شد اونجوری شد اونجوری شد اونجوری شد بعد چیکار کنه، که اینا هیچ منفعتی نداره. آدم خوب عمرش رو، عمر ما مگه چقدره؟ خیلی کوتاهه. برای یک کار پیگیری کنه، جلو بره، اونی که به دردش میخوره بره جلو کنهشو به دست بیاره. یک عالم مطلبی که هیچ فایده‌ای درش نیست، به درد آدم نمیخوره. 10 توکل و استعانت از خدا در راه علم. وقتی کسی میخواد، خصوصا در علم ما، خصوصا در علم ما، ببینید ما معتقد هستیم علم ما واجب شرعی ما هست، ثواب داره برای ما این علمی که داریم دنبالش میریم. یه طرف خلاصه، یه طرف قصهش به خداونده، به پیغمبر متصله. من یه شوخی معمولا آخر مباحثات، آخر سال که میشه یا اول آخر، مثلا چون ما دو تا آخر سال داریم، یکی اسفند داریم یکی خرداد، شوخی میکنم میگم یه وقتی اگر من قصوری داشتم، تقصیری داشتم، شماها بگذرید، حالا به شما هم دارم میگم بگذرید از ما، چون این دیگه خسرت دنیا و آخره آدم این است که بره بشه مطالعه کنه، روزی 2 ساعت بیاد درس بگه، شب از فیلمشو نمیدونم استراحتشو گهدهشو اینا همه بزنه، صبح هم زودتر بیداشته که بتونه مطالعه کنه، آخر میره اون دنیا میگن آقا بفرمایید جهنم. چرا؟ وقت آقایون رو تلف کردی، شما اونطوری که بایسته و شایسته بود مطالعه نکردی، یا فلان سوال اگر ازت پرسیدن بلد نبودی جواب دادی. این دیگه خیلی آدم زورش میاد که به خاطر اینکه بیاد درس بگه اونورم اون دنیا هم بره جهنم. مثلا من همیشه آخرش میگم شما اگر قصوری تقصیری از ناحیه ما هست ببخشید، یه وقت اون دنیا دیگه ما گیر شماها نیفتیم، اینقدر خودمون گیر داریم که دیگه گیر شماها افتادن خیلی سخته. این هست، ما که معتقد هستیم به این که درس ما در حقیقت راه ما، یه طرفش به معنویات توکل به خدا خیلی لازمه، استعانت به خدا خیلی لازمه، مخصوصا که آیه قرآن دیگه العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم خداست که در قلب هر کسی بخواد میگذاره. اون روشنایی ممکنه ذره به ذره با ذره رو بتونه، ولی یه اون روشنایی علم خداونده که میتونه. لذا توکل به خدا، خداوند دیگه. و اون موقع چقدر دو نفر اون دنیا با هم فرق میکنن، هر دو اومدی درس، یکی از حجره که آمده بیرون به خودش تنبه داده خدایا من دارم به خاطر تو دارم میام، به خاطر اهل بیت تو دارم میام، به خاطر دین تو دارم میام، قصدش رو واقعا خالص بکنه. همین از در، از حجره که بیرون میاد همینطور براش ثواب می نویسن، در کلاس که میشینه براش ثواب می نویسن، از درس هم که میره براش ثواب می نویسن. یا یه نفری نه به این چیزا توجه نکنه، اون دنیا همیناست دیگه، وقتی نگاه میکنه میبینه او یکی خیلی بالا یکی خیلی پایین، هر دو با هم بلند شدن، هر دو با هم رفتن درس، هر دو با هم برگشتن، هر دو با هم مباحثه کردن، ولی یه دفعه میبینه اون کجا این کجا. پس بحث توکل، ابدع قبل نظر کفی ذالک، از وصیت امیرالمومنین به امام حسن، میگه قبل از اینکه وارد علم بشی، ابدع قبل نظر کفی ذالک بالاستعانت علیه به الهک و رغب علیه فی توفیقک، از خدا بخواه که به تو توفیق بده. خود خواستن، آدم بخواد از خداوند که خدای به من توفیق بده، من این درسایی که میخونم بفهمم، اینها سر جای خودش قرار بگیره، متوجه بشم، اینها خب مسلما مؤثر هست. 11 حاصل علم خشوع باید باشه. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفر. حالا این درخت تو اگر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیروفرجا یه چیزه، ولی حالا مثال درختش رو میخوام بگم، درخت هر چقدر پربارتر میشه میگن چی میشه؟ خاضعتر میشه، خاشعتر میشه. ببینید فاذا انت هدی تل قصدک فکن اخشع ما تکون لربک، اگر به مطلوب خودت رسیدی، به مقصود خودت رسیدی، نتیجهش باید خشوع بیشتر باشه، غرور حاصل نمیشه. آدم بل وجدان هم دیده خیلی از کسانی که عالم بودن هرچی بر علمشون افزوده میشده، هرچی عالم تر میشدن، آدم حظ میکنه خاشع تر میشه تا بگه من اینم و من اونم و من. البته بعضی وقتا در کتبشون ادعا میکردن ها، وقتی قلم را میگذاشتن یه مطالبی میاد، ولی در مقام عمل، در مقام رفتار، خیلی ها آدم علما رو که نگاه میکنه لذت میبره. دوازده، لزوم همراهی علم و عمل، اینکه علم و عمل باید همراه باشه، هم پایه باشه. ببینید و یتعلمون لغیر علمن، روایت مفصله میگه که و اوحلا الى بعض انبیائه قل للذین یتفقهون لغیر الدین و یتعلمون لغیر العلم و یطلبون الدنیا لغیر الاخره. بعد میفرماید که ایای یخادعون، من خود میخواد بورزید، خدا میگه با من میخواد فریب کاری کنید، بی از منو مسخره کردید، بی از لحظه اون. اگر بیایم ما درس دین را خصوصا بیاموزیم، عمل نکنیم و اون چیزایی که میاموزیم عمل نکنیم. میگن که خداوند به بعض از انبیاش که فرستاده که به اینا برو بگو منو مسخره کردید، شما با منم بازی، بیای بخونی یاد بگیری بعدم عمل نکنی، بی از تحضه اون منو مسخره بکنی. یه تعبیر خیلی زیبایی توی این حدیث هست، میگه السنتهم احلا من الاصل و اعمالهم امر من الصبر، زبانشون شیرین تر از عسل و اعمالشون تلخ تر از صبر. صبر خیلی تلخه، آدم یه جای قدرت داشته باشه باید صبر کنه، صبر خیلی تلخه. میگه اینا اعمالشون که نگاه میکنی خیلی تلخه، رفت صحبتشون که نگاه میکنی خیلی شیرینه، خیلی قشنگ حرف میزنن، بهترین حرفها را میزنن، اما در مقام عمل که میشه هیچ عمل نمیکنن. بی از لحظه اون منو مسخره میکنید. 13، پس 12 لزوم همراهی علم و عمل، 13 وجوب پیجویی واجبات. یکی از مطالبی که باید بری سراغش، باید سوال بپرسی واجباتته. آدم باید واسألو اما افترض الله علیکم، بپرسید از اون چیزایی که خداوند بر شما واجب کرده. انسان باید سراغ واجباتش برود، در مورد واجباتش باید سوال بکند. نمیتونه بگه من نشنیدم. شما اگر میدونی فکر میکنی خداوند چیزی را بر تو واجب کرده است، باید بری بپرسی. آدم باید واجبات خودش را بلد باشه. نمیتونه بگه آقا من نماز بلد نیستم. اگر نماز بر تو واجبه، باید تمام شرایطش ایناشو بلد باشی، و همچنین روزه احکامش اینا را آدم باید بلد باشه، باید بره سراغش و بپرسه. چهارده، مذمت علمجویی به خاطر ثروت و فخر. اینکه بری دنبال علم برای اینکه ثروت به دست بیاری، بری دنبال علم برای اینکه فخر ببرزی، ما بلدیم. لا یطلب الدنیا تکاثرا و تفاخرا، طلب نمی کند دنیا را از باب اینکه مالی بر مالی بیفزاید و فخری ببرزد. اینم چهارم. دوم، آدم علم را به خاطر علم دنبالش بره، خاطر اینکه واقعا نوره، راه رو برش روشن میکنه، خدمت به خلق بکنه در علوم مختلف. 15، مذمت اتلاف وقت. ولا ید و ایامهو باطلا، آدم نباید، میگه که اینایی که گفتم، میگه اگر خداوند به یک بندهی کرامت بده اکرام بکنه، یکیش اینه، اتلاف وقت نداره. ما خیلی وقتا وقتمون رو تلف میکنیم، خیلی وقتا وقتمون رو تلف میکنیم در روز، خیلی میشه که وقتمون تلف میشه. ولی آدم همین حساب کتاب بکنید کم میشه. بعضی مطالب از همه قدر آدم فکر نسبت بهش بکنه اصلاح میشه، از روی بیترجهیه که همین مسئله اتلاف وقت. فقط شما برنامه ریزی کنید، نظم برنامه تون بدید. البته گفت به یکی از دوستان، گفتن که شما چیکار میکنی؟ گفت من 5 صبح بیدار میشم، یه مباحثه دارم، 6 تا 7 یه مباحثه دارم، 7 تا 8 یه درس دارم، 8 تا 9 یه مباحثه دارم، 9 تا 10 یه درس دارم، 10 تا 11 یه مباحثه دارم، 11 تا 12 یه درس دارم، بعد نماز دارم، بعد یه مطالعه دارم، بعد نهار دارم، بعد یه مباحثه دارم، بعد یه مطالعه. گفت آقا برنامه خودتو دارم میگم، برنامه شیخ مفیدو نخواستم شما بگی که. حالا آدم همه قضیه که من نمیگم نه برنامه‌ریزی کنید از 5 صبح برنامه‌ریزی تا 12 شب، یه همینقدر که برنامه داشته باشه آدم تو زندگیش، همینقدر استراحتتو کامل بکن. اگه میخوای فوتبال بده بسمینش فوتبال، عذاب وجدان به کسی هم نمیخواد نشون بدی عذاب وجدان داشته باشی، خودت باش. مثلا فرض کن 3 تا 4 خواب، 4 تا 5 توجه به مثلا سقف حجره به بنویسین. حالا بعضی وقتا هم تو که نشسته نگاه میکنه دیگه، سقف چجوریه، دیوار حجره چجوریه، اینا خودش کار. به همینقدری که بنویسید به وضوح اتلاف وقتتون کم میشه. چون وقت مینویسه این کارهایی رو دلش میخواد انجام بده دیگه، این کارها رو نگاه میکنه انجام، اون کارهایی که دوست هم دارید بنویسید. حتما لازم نیست مثلا حال بنویسید مباحثه اینا رو که هست، اینا رو بل اجبار بالاخره تو دو برنامه‌تون گنجانده شده است، اضافه هم بکنید مباحثه و هر کار دیگری هم میخواد بکنید بنویسید بر خودتون. ولی اون کارهای بسیار عبث، ولی به همانقدر که بنویسید و توجه کنید به وضوح خواهید دید که اتلاف وقتتون کم میشه و یه سری کارهای آدم پیش میره. نوشتن خیلی مهمه. 16، زود نتیجه گرفتن و به دلخواه عمل کردن. آدم گاهی اوقات از قبل یه نتیجه داره، میره دلیل پیدا کنه که اثبات بکند اون نتیجه را. این در علم مذمومه، در علم مذمومه، بهش میگن اجتهاد به رأی. اینه که اجتهاد به رأی هست، 2-3 معنا برای اجتهاد به رأی، تفسیر به رأی شنیدید در قرآن؟ تفسیر به رأی که میگن، این تفسیر به رأی چند تا معنا برش شمرده شده. یکیش این است که آدم بدون اینکه همه جوان به امر را نگاه بکند، هم ظاهر بدوی را بگه همینه. دو اینه که آدم به دل بخواه خودش، اون چیزی که خودش دوست دارد را به قرآن یا به هر چیزی نسبت بده. در علم شما نباید اول نتیجه را به دست بیاری بعد بری سراغ اینکه اثبات کنی. تو فقه هم همینه. بعضی از ممکنه ماها مثلا دلمون بخواد که بگیم که مثلا فلان مسئله حلاله، بعد بریم همه ادله رو باهاش خدشه کنیم تا اثبات بشه این مطلب. نه، تو ببین اول ادله چی میگن، بعد طبق همون حکم بده، نه که از اول. این در علم خیلی مهمه که ایاکن تعمل برأیک شیئا، بر حذر باش از این که به رأی خودت در حقیقت عمل بکنی. به اجتهاد به رأی، این همون معنای بار معنای تفسیر به رأی درش، یعنی زود و اول نتیجه بگیری بعد بری سراغش. این هم برای شماها، برای ماها، برای شماها انشالله این هست. ولا تجعل رقبتک للناس جسرا، چقدر زیباست. میگه گردن خودتو پل مردم قرار نده. گاهی تو میای به تو اطمینان کردن، امامه سرته از از سوال میپرسه، شما بدون توجه بلد نیستی، خجالت میکشی بگی بلد نیستم، یه جوابی میدی، اون طرف از رو گردن تو رد میشه میره بهشت، شما پرسیده و تو این وسطه، هرچی عقاب هست مال تو. آدم واقعا بعضی گناه ها واقعا آدم از روی حماقته بعضی از گناه، بعضی گناه ها آدم حالا فهم کنه میگه حالا لذتی داشته، اون دنیا میفهمه حماقت بوده، بعضی گناه همین دنیا آدم میفهمه حماقته. من به جایی که به طرف بگم آقا بلد نیستم، یادم نیست، جواب میدم، اون خب اون طرف انجام میده، گناه هم نکرده دیگه، من این وسط برم جهنم، این اصلا خود همین این گناه کردن، خود این گناه کردن حماقت. چه مناسبت آقا من میگم بلد نیست، چیزی به جایی نمیخوره که. خب 17، اجتناب از مجالست با جاهلی که خیری نمیرساند و به دنبال فراگیری هم نیست. مجالست با جاهل، یه جاهل شاید از یه جهت جاهل باشه خیر به آدم برسونه، یا جاهل اما دنبال فراگیریه، این هم اشکالی نداره. اما داره در روایت که و اذا شتمک الجاهل فسکت عنه سلامن یا سلمن، اگر جاهلی به تو فحش داد سکوت کن به خاطر سلامت، و جانبه از من به خاطر احتیاط کن ازش دوری بگیر. فانما بقی من جهلهی علیک و شتمه ایاک اکثر، جهل او با تو میمونه، فوشش هم بر تو بیشتر میشه یا بیشتره. آدم دلیلی نداره با هر کسی بشینه، یه نفری از آدم ازش استفاده میبره، یه نفری از آدم بهش استفاده میرسونه، خب حالا این خوبه، ولی یک جاهلی که نفع نمیرسونه آدم میفهمه چه دلیلی داره آدم با هر کسی مجالست داشته باشه. 18، احتیاط در علم. یا موسا تعلم ما تعلم، اینه روایتش، اینه ببخشید، یا یبن عمران، اینو خضر علیه السلام به موسا علیه السلام داره آموزش میده، اینم قشنگه عبارتش، یبن عمران لا تفتحن بابن لا تدری ما قلقه ولا تغلقن بابن لا تدری ما فتحه، باز نکن دری را که بلد نیستی ببندیش، نبند دری را که بلد نیستی بازش کنی. احتیاط آدم بکنه، اگه در آدم ببنده خب دیگه بلد نیست باز کنه، برای چه اون ببنده، نبند بزن باشه، خواستی میری بیرون میری بیرون. اگه دری رو میخوای باز کنی بلد نیستی ببندیش، و میخوای ببندی بلد نیستی باز کنی. آدم در علم احتیاط آدم باید داشته باشه، تجری همین آدم برد سریعا بگه آقا من اینو میفهمم و فهمیدم و همینو حرف بزنه، و بعضی آدم میخواد بنویسه قلم بذاره هرچی اول به ذهنش رسید زود بنویسه. احتیاط خصوصا در علم ما که با دین مردم سر کار دارید، باید احتیاط در حد اعلا رعایت بشه. یا موسی تعلم ما تعلم لتعمل به، اینم بخونم دیگه تمام شد. ای موسی بیا، خیلی برای ما این میشه ها، تعلم ما تعلم لتعمل به، بیاموز آنچه را میآموزی به خاطر اینکه بهش عمل کنی، ولا تعلم لتحدث بهی، نرو بیاموز که بری حرف بزنی. ما بعضی وقتا میریم درس میگیریم یه مطلبی رو میخونیم، امشب با هم برم مثلا فرض کنید فلان جمعه بگم این مطلب رو، بعضی تخصصشون در اینه، مطلبی که دیروز خونده رو چنان جلسه رو میچرخونه که برسه به همون مطلب. آقای اظهار فضل بفرمایند که این مطلب میدونید دقیق ترین مطالب اینجوریه در عالم، 300 مثلا فرض کن مورد هست، 200 موردش در فلان. اگر واقعا آدم دنبال علم میره به خاطر این بره که علمی باشه به دردش بخوره و بهش عمل کنه، نه دنبال علمی. بعضی میرند، حالا ببینید یه وقت آدم یه علمی داره، بعد یه جایی مطلبی مطرح میشه، خب آدم میگه، اما اصلا آدم بره مطالب این خوبه اینو تیک بزنم، این برای بعضی جلسات مناسبه، این مثلا اگر فلان بحث شد من بگم همه میگن آقا این دیگه عجب آدم پرمطالعه ایه. یا موسا تعلم ما تعلم لتعمل به ولا تعلم لتحدث بهی فیکون علیک بوره، یعنی عدم خیر، بور یعنی الحالک الذی لا خیر فیه، یعنی اون چیزی که هلاک میشه و هیچ فایده ای نداره. این علمی که تو رفتی که فقط خودتو نشون بدی و خود نمایی بکنی، داشتم چشین از شماره هم بود خود نمایی نکردن، این هیچ خیری برای تو نداره. و یکونو علا غیره که نورو، بله نورش به غیر میرسه، غیر یاد گرفته از تو، ولی تو هیچ فایده ای ازش نبردی. این پایان جلد اول بهار الانوار، البته هنوز کتاب العلم به پایان نرسیده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.